ببینید من یک نکته دیگه باز از این مطلب در مورد رجاعت مصدق هست میخونم که بعد فؤاد روحانی رو هم یه مقدار نقل قول بکنم.
درست بفرمایید.
در مورد مذاکرات و چگونگی برخورد جهت حل مشکلات نفت البلساکان نتیجه میگیرد که باز نقل قول ازش میکنن. نظر ایرانی ها عاری از تبلیغات و پیش‌داوری و کاملا ساده بود. آنها خواهان کنترل کامل و مستقیم صنعت نفت بود و حاضر نبودند آن را به شرکت انگلیسی نفت ایران انگلیس خواه تحت عنوان کنترل شرکت یا هر سرپوش دیگری واگذار کنند. آنها مهارت فنی شرکت را قبول داشتند، برای آن ارزش قائل بودند و می‌خواستند آن را به عنوان ابزار عملیات صنعت نفت ایران دست نخورده باقی نگه دارند. ایرانی‌ها بارها تاکید کردند که تمامی مقررات و رویه های شرکت سابق به استثنای آنهایی که با مفاد قانون ملی کردن تناقض دارد به قوت خود باقی خواهد ماند. انکوت. من نقل قول بستم.
بله.
در مورد لجاجت صحبت میشه و احتمالا سرسختی و تعصب و مصدق در مذاکرات نفت. الویلساتون برخلاف بعضی از منتقدین وطنی صریحا اعلام میدارد، باز نقل قول از ایشون میکنن، خدا بیاموزدش چون به خدا اعتقاد داشت عرض میکنه.
بله بله.
نظر ایرانی ها از ابتدا این بود که لایحه ملی کردن به محض اینکه مراحل خود را گذراند و به صورت قانون درآمد باید به اجرا درآید. دولت ایران حتی نمیتوانست در خصوص هیچ قراردادی که با مفاد قانون هماهنگ نباشد با کسی مذاکره کند. اما تبلیغات بریتانیا، کشور خودشو داره میگه، اما تبلیغات بریتانیا به آن داغ لجاجت و در سرسختی میزد، در حالی که اگر بنا بود این صفات در طرفی پیدا شود بدون تردید طرف بریتانیا بود. خودش داره میگه، آقای فتن میگه. و ادامه میدهد، باز نقل قول از او: پیروزی ایران در لاهه نشانه گامی دیگر در فرایند دردناک کسب برابری حقوق بین‌الملل از کشورهای کوچک و بزرگ. در رابطه کشورهای کوچک و بزرگ صحبت میکنه که این کسب حق بود در لایحه که صحبتی ازش کردیم در امروز. این ایران بود، باز قول از ایشان هست، این ایران بود که از حاکمیت قانون حمایت میکرد نه بریتانیا. نقل قول بسته. خب ببینید، شرف این انگلیسی آفرین باید بهش گفت به این شرف. حالا من یک فوتنوت کوچولو دارم، در حقیقت پانوشتی دارم که میخوام بخونم و این را هم در این مطلب که مطلب راجع به لجاجت رو امیدواریم دیگه صحبت ازش کرده باشیم، امیدواریم دیگه این بازی ها رو دیگه ما نبینیم جلو
چشمون. امیدواریم.
خب من اینجا میگم که برخلاف این نظر توی به اصطلاح پانوشت نوشتم.
بله.
فؤاد روحانی که خود از دست اندرکاران حقوقی شرکت نفت انگلیس و ایران در زمان ملی شدن نفت ایران بوده است، خدمتتون که عرض بکنم من کد میکنم آقای فؤاد روحانی رو.
بله.
امروز یادآوری ملال‌انگیز همه این جریانات که ایشون عرض بکنن، منظور ملی شدن نفت است و مشکلات آن، نتیجه ای نمیتواند داشت جز پند گرفتن از تجربیات تلخ گذشته و احتراز از تکرار آن در حال آینده، با توجه به این حقیقت انکارناپذیر که عملی که بر پای تعصب انجام شود نتیجه جز مصیبت به بار نخواهد آورد. این در نقل می‌بندم، این صحبتی بود که در یک اوائل سالهای 1990 بود، زندیاد آقای درخشش که مدیر مجله مشخصی بود اونجا،
مهرگان،
در حقیقت از ما خواست که در بود نفت بنویسیم، ایشون در اونجا نوشته. آیا در زمان دکتر مصدق راه دیگری به یاد بران نفت بود؟ ایشون در اونجا نوشته است، تو مهرگان.
بله.
مهرگان زمستان 71 ده. و بعد من اینجا باز نکته رو نوشتم که بسیار تعجب انگیز است که الویلساتون انگلیسی قادر است که دو سال پس از صعود مصدق به منبع اصلی این لجاجت ها و تعصبات پی ببرد، اما زندگی سیاسی مصدق نویس وطنی خودمان هنوز پس از گذشت 40 سال، او زمان 40 سال بود، الان بیشتر شده، از مرحله پرت است.
بله، متاسفانه که از این قماش کم نداریم.
وقتی که عرض بکنم این رو فکر میکنم کافی باشه، گویی که بعد مطمئن نیستم که تو این جایی که به هر حال دعوت خواهیم شد و صحبت‌ها رو گوش خواهیم داد، باز دوباره از این بساط بشنویم، از این صحبت‌ها بشنویم. و این قلب تاریخ است و این در حقیقت بسیار بسیار زجرآوره از افرادی که شعور سیاسیشون تا این اندازه نمیرسه که اگرم دروغ میگند، دروغ‌ها رو در حقیقت طوری بگن که این به این سادگی بیرون نیاد.
دقیقاً.
خدمتتون که عرض بکنم، میخوام برگردم نگاه بکنیم به این که آرایش نیروهای سیاسی رو، نه به معنای این که یه تحقیق عظیمی هست اینجا، نه به معنای این که من به اصطلاح هیچ بخوام بگم که بهترین دارم ارائه میدم، از این بحثا نه.
بله.
نکته کوچیکی که تو ذهن من رسیده در این جریانات، ببینیم که این یک بازنگری بکنیم در اون زمان این نیروها چه بودن، مشروط ستیزا کیا بودن.
بله.
به کسانی مشروط ستیز میشه گفت، مذهبی ها چجوری بودن، لایک ها چجوری بودن، این حرفا.
دقیقا.
به قول حافظ میگه فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده
رهروی
که عمل بر مجاز کرد.
بله.
این همون فرداست که میخوام عرض کنم خدمتتون، از اون روزا.
دقیقا.
روز همون فرداست. خدمتتون که عرض بشه، ما اگر نگاه بکنیم، خب تاریخ رو میدونیم، اغلب اون خوندیم، خیلی ها بیشتر از بنده مطمئنم، نگاه بکنیم میبینیم که خیلی خوب هست، یعنی به جا هست که ما به جایی که یک مرتبه افتدا و ساکن از روحیات یا حرکات یک نیرو یا یک شخص صحبت بکنیم، ما برگردیم به ریشه، برگردیم به چارچوب، برگردیم به همون جایی که به اصطلاح این حرکات حداقل در دوران جدید تاریخ اتفاق افتاده.
بله.
دوران جدید تاریخ هم منظورم این است که نهضت مشروطه به بعد، اینکه مشروطه چه بود، نه با این که حالا صحبت میکنیم چه بود، دقیقا که ما نمیتونیم صحبت کنیم تو چند لحظه مشروطه چه بود، ولی مشروطه چه بود به معنای تاریخی و اینکه بعد از مشروطه این نیروها چگونه شدند و اصلا به طور کلی هدف توامان، اگر ما نگاه بکنیم به مجموعه کارا، با همه خون ریزی ها، با همه درد ها، با همه ملامت ها، زندان کشیدن ها، همه اینا نگاه بکنیم به این دوره خاص به اصطلاح مشروطه، در اون صدر مشروطه نهضت، خب شکست های زیادی هم ما دیدیم ازش، میبینیم شکست خورده، ولی این که دستاوردش به اصطلاح تحلیل این که چه شد و دستاورد اساس این مشروطه چه بود، که بر اساس اون دستاورد ببینیم که خب یه چارچوب است دیگه ها.
بله.
ببینیم این نیروها چگونه عمل کردشون به اصطلاح میتونه به حساب رسی بشه، ما نگاه بکنیم ببینیم که کی بود، چه بود.
بله.
اون فرداست که شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد و میخوام نگاه کنیم.
بله دقیقاً.
خدمتتون که عرض کنم، ما میتونیم نگاه کنیم به مشروط ستیزان مذهبی، البته اگر دقیق بهش نگاه بکنید، نه اینکه هر کسی دنبال مصدق را افتاد و در حقیقت با اون نشست چایی هم خورد، اون همون لحظه اون لحظه به اون بگیم هوادار مصدق و این حرفا، ما در یک به سرایند مشخصی فرض کنید از 1329 ببخشید که به اصطلاح نفت، ملی شدن نفت پیش اومد، حداقل از اون زمان نگاه بکنیم بهش، این مقطع مشخصی و دور مصدق رو بعدا نگاه بکنیم بهش، مجموعه رو اگر بسنجیم به این گونه باید نگاه کنیم، ببینیم که البته آیت الله ابوالقاسم کاشانی در اونجا جای میگیره.
بله.
مشروط ستیز به نظر من و این خیلی دقیقی که از این دید ما نگاه بکنیم ازش، نه این که فرض کنید میگی که رفت مثلا فرض کنید پول از انگلیس گرفته، البته گرفته، این بحثی هم توش نخواهد بود، ولی
بله. دقیقاً.
مشروط ستیزی مهمه الان در لحظه بریم و اون چیزا خودش دنبالش میاد و فدایان اسلام به طور کلی، که اینها دو تا هدف توامان مشروطه رو، که یکی مبارزه با خودکامی حکومت پادشاهی هر کس دیگه.
بله.
و دوم قطع کردن دست خارجی به معنای قدرت‌های بزرگ و استقلال، اهمیت بسزایی داریم. این دوتا هم عرض کردم قبلا، کرده بودم، که اینا از هم تفکیک ناپذیره.
دقیقا.
یعنی شما نمیتونید، یعنی بحثای بسیار زیادی است که اگر ما تفکیکش کنیم باز دیدمون میخوره به اون جریانات برخورد به انقلاب سفید و که شاه دیکتاتور دیکتاتوری شما دوست نداریم ولی اصلاحات ارزش خوبه، و این بحثایی میشه که به یه فرمی میره به اصطلاح در جریانات مذهبی یه فرم خاص میگیره، یه فرم دیگه میره تو جریانات حزب توده فرم میگیره و همون فرم در میاد و اون دید ریشه هاش یکی هست. خدمتون که عرض بشه ما مشروط ستیزان لایک هم میتونیم بهش نگاه بکنیم.
بله.
که تعدادشون افرادی بودن که به صورت خیلی سنتی هوادار سیاست انگلیس بودند، بیشترشون به صورت اینکه فرموله شدند از پس از کودتای 1299 سید ضیاءالدین خان بیشتر فرم گرفتند و خب اینا رو میبینیم آدم قدیمی بودند، آدم استخونداری هم بودند، البته چه بی استخوان عمل کردند. خدمتون که عرض بشه و این راستگرایان سنتی این میراث اون کودتا رو در حقیقت یدک کشیدند، البته بر این اساس بود که به این کودتای دوم رم پیوستند.
بله دقیقا.
دوم دربار پهلوی است به طور کلی که نهادی بود که حالا بحث زیاده که بخوایم صحبت بکنیم، این اجتماعی عرض میکنم، شنوندگان میتونن نگاه بکنن هر گونه خواستن نگاه کنن، مدارک زیاد هست که این چه گونه بوده است. نهاد از پیش ساخته کاپیتولاسیون من بهش میگم، چون مسئله کاپیتولاسیون مهم هست، همین ضد مشروطه خواهان به صورت ستیز مشروطه ستیزان مذهبی صحبت از کاپیتولاسیون، مگر خمینی نمیکرد؟ کاپیتولاسیون علی شاه میکرد دیگه، یکی دو تا کلمه هم ازش یادمون هست دیگه.
بله دقیقاً.
کاپیتولاسیون اصلا نمیدونی کاپیتولاسیون اصلا تو کاپیتولاسیون میدونی چیه که این حرفی داری میزنی؟
بله.
کاپیتولاسیون یه مفهومی است که جدایی ناپذیر نیست، هیچ نمیتونی تفکیکش بکنی از دیکتاتوری، بعد اومدی اون دیکتاتوری رو انداختی. پس برابر این خیلی اهمیت داره، کاپیتولاسیون تنها معنی نمیده، اینکه یه حکومتی است که تمام ریشش، تمام استخوانش، تمام چارچوبش، تمام نهادهاش ما بسته به خارجی است. این هم دیکتاتوری میاره هم کاپیتولاسیون میاره. این خیلی مهم است. این نهاد از پیش ساخته شده کاپیتولاسیون هست در حقیقت، که در حقیقت چارچوبش رو 1299 ساختن، افرادش بودند. خب حالا ضعف و شدت داشت اینجا و اونجا. بعضی ها ممکنه صحبت کنند که خب رضا شاه رو شما چجوری میگید، چون رضا شاه آدم هلدوری هم بوده و گردن کلفت و بعضی خودم یه کارایی میکرد که خب بدم نبوده ها اینجا و اونجا. خب بین اینجا میگن خیلی مدرنیته هم دوست داشته، خب زیر بسیار پرچم یا چتر مدرنیته قایم میکنن این فرد زمخت مشروط ستیز رو در حقیقت، و بعد بالاش بیبرند و خب این جای گفتگو داره.
طرفدار مدرنیزاسیون بوده نه مدرنیته. مدرنیزاسیون تقلید مدرنیت است دیگه.
خب حالا ببینید من کلمه
ظواهر نو عین بنیادی، هیچ چیز بنیادی از مدرنیته نیست. من اینو مطرح میکنن هی میگن که ایران رو مدرن کرد، ایشون ایران رو مدرن نکرد، ایشون ادای مدرن شدن در آورد. برای که ما نه حزبی داریم، نه تشکیلاتی داریم، نه آزادی داریم، نه استقلال داریم.
حتی اگر ایشان یک خشتی رو هم رو خشت گذاشت که مدرنم هست، واقعا مدرن هست، فرض کنیم ها، فرض کنیم دیگه، فرق محال نیست که ها.
بله.
اما ریشه های دموکراسی رو خشکند از همون اول،
تمام مغز ها رو. بله.
دو ما چیکار کرد؟ گفت من میخوام چیکار کنم، یه سلسله بسازم، سلسله اصطلاح ماجار از بین رفته بود دیگه، هوتا کرد دیگه ها.
بله.
بعدش هم برچیدنش گذاشتن کنار که حالا بعد زیادی داره. خب سلسله بسازن، سلسله ساز و سلسله باز شد. آدمی که مدرنه میره سلسله میسازه. شما پدرت با قاشق چنگال طلا غذا میخورد، شما اجدادت پدر در پدر بوده که عادت کرده باشی، تو بگیم حالا عادتشون اینجوری هست، بذارید حالا یه کاخی هم بهشون بدیم. ها خیلی ساده عرض میکنم اینو، بیان خیلی خیلی ساده عرض.
آمینه. بله.
چه بودی تو؟ تو چه بودی؟ پس مطلب اینجاست که تو برگشتی به عهد عتیق، عهد عتیق و رنگ و روغن، رنگ و لعاب نورو در حقیقت داری.
دقیقاً. دقیقاً.
این خیلیش مهمه. و بعد باز خیلی ساده سنجیدن رضا شاه رو با دو تا هدف توامان مشروطه اگر بسنجید او رو به کنار میاندازد. همین که دست یادید به کودتا کارش تمومه، یعنی که صحبتش نیست.
بله،
یعنی که اصلا بحثی نداره از اونجا
کاملا،
مگر اینکه یک معجزه شده باشه. ما هم که تو کار علمی هستیم که معجزه اعتقاد نداریم، یا حداقل این شرف رو باید داشته باشیم تو کار علمی دیگه از این حرفا نه. پس برابر این وضعیت نهاد از پیش ساخته که بعداً به قول معروف گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. بعداً که کودتای به سرش مداد اتفاق افتاد دیگه کامل کامل، که این البته من در یک مقاله دیگری که به صورت کتابی در خواهد اومد که در دوران شاپور بختیار بسته در اون دوران و مسئله خمینی بیرون خواهد اومد، اون رو مفصل نوشتم که بعداً صحبتش خواهیم کرد.
بله حتما.
خدمتتون که عرض بکنم بعد میبینیم که عوامل و عناصری هستن که در هم خود جبهه ملی، جبهه ملی معنای عامش رو عرض میکنم، در بهونه چیز خاصش نمیگم، اون زمان دور هم جمع شده بودن. حتی شما اگر نگاه بکنید به اون به اصطلاح مینت های نوشته هایی که توی کمیسیون نفت ویژه نفت هست، صدق میبینید افرادی هستن که اونجا اصلا با متعدقان آنها و ببینید چی کار دارن میکنن دو روزه، و این خودش نشون میده که خب یک چیز یک پارچه هم نبوده و افرادی هستن که مثل اسب تروبا بهشون گفته میشه.
بله،
اسب تروبا چوب لاچق مصدق تو خودت مثلا نهادهایی که مصدق توش تخت آمد میکرد گذاشتن. خب این سری هستن که اینا همون به اصطلاح من بهشون میگم اصطلاح مسئله ستیزه با مشروطه.
بله.